مجله تحلیلی خبری رویداد رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
میشم جز فلاتونه خم نشین شراب سر حکمت به ما که گوید باز سر حکمت به ما که گوید
صدا را میشناسی از آن روز که نیت میکنی به نوای او لبیک بگویی و آن لحظه که توشه راحت را با حرارت عشق جمع میکنی و آن لحظه که تمام وجودت چشم شده به گنبدش خیره شدی ما همراه توی اربعین آنلاین مرجع رسمی اطلاعات، اخبار و توشه رسانه‌ای زوار حرم ابوعبدالله علیه السلام همراه شماست. اربعین آنلاین از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس در عراق همراه شماست. @اربعین آنلاین
بعد از ظهرتون بخیر دوستان خوبم. امروز آغاز هفته پیوند اولیا و مربیانه، برنامه مهر و ماه به همین مناسبت تولید شده که دعوت میکنم با هم بشنویم.
پیوند مهر و آسمون. ماه مهر آغاز بهار سبز درس و مدرسه است. همه ساله از 24 تا 30 مهر ماه به مدت یک هفته در تمامی مدارس کشور انجمنهای اولیا و مربیان تشکیل میشه و این هفته با عنوان پیوند اولیا و مربیان نامگذاری شده.
ولی عباسپور هستم، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش پرورش. هر سال نیمه اول مهر انتخابات انجمن اولیا مربیان در سطح همه مدارس کشور، اونایی که بالای 10 نفر دانش آموز دارن انتخابات برگزار میشه. خانواده‌ای که فرزند دانش آموز دارن خب در هر مدرسه‌ای که ثبت نام کردن در اون مدرسه حضور پیدا میکنن و افرادی از کسانی که به عنوان کاندیدا مطرح میشن اونجا پیش رأی میدن. انجمن اولیا مربیان مدرسه تشکیل میشه. خب هدف اصلی از برگزاری برنامه‌ها اینه که خب حساسیت‌های خانواده رو نسبت به حوزه تعلیم تربیت بیشتر در واقع توجهشون جلب بشه به تعلیم تربیت فرزندشون، از طرفی مسئولان آموزش پرورش و سایر کسانی که به نحوی مرتبط به حوزه تعلیم تربیت هستن جایگاه خانواده و نقش خانواده رو در تعلیم تربیت جدی بگیرن. اینه که اون در نیمه دوم تقریبا میشه گفت این ارتباط برقرار میشه. اولین جلسه انجمن اولیا مربیان در هفته پیوند در همه مدارس تشکیل میشه و برنامه یک ساله انجمن تدوین میشه و به مرحله اجرا گذاشته میشه و با توجه به خود تشکیل انجمن در 26 مهر ماه در واقع تقریبا میشه و بیش از 70 سال سابقه فعالیت داره انجمن در سطح مدارس، خب برنامه‌ای هم در خصوص اهمیت خانواده، اهمیت ارتباط خانه و مدرسه، همسویی فعالیت‌های تربیتی خانه و مدرسه پیش بینی شده و به مرحله اجرا در میاد. ما یه روز شماری داریم که از روز چهارشنبه 24 شروع میشه تا 30 مهر ما. تو هفته پیوند ما افتتاح مراکز خدمات مشاوره و راهنمایی رو داریم در سطح کشور، افتتاح مراکز محلی آموزش خانواده رو داریم که در هر استان یک مرکز انشالله امسال راه اندازی میشه، اتاق گفتگوی اولیا و مربیان رو ما سال گذشته 10% راه اندازی کردیم، 20% امسال در همین هفته پیوند انشالله در سطح کشور راه اندازی خواهد شد. نقش انجمن ها مورد بحث قرار میگیره چون اولین روز هفته پیوند به همین نام هم نامگذاری شده و این شعار انتخاب شده که مشارکت در مدرسه حق والدین هست و این رو با توجه به اون چیزی که در سنت تحول بنیادین اومده انتخاب شده که مشارکت رو جز حقوق والدین و خانواده تلقی کرده سند تحول و ما هم تلاش می‌کنیم که انجمن‌های ما پیگیر مطالبات خانواده‌هاشون باشن و انشالله بتونیم از این ظرفیت عظیمی که نزدیک به 30 میلیون از جمعیت خانواده رو در بر بگیره در بهبود وضعیت آموزش پرورش و تعلیم تربیت انشالله استفاده کنیم.
هفته پیوند اولیا و مربیان رو با شعار مشارکت در مدرسه حق والدین است آغاز میکنیم.
زندگی باقی لبریز بهار، لبریز بهار، آدم و شاخه و برگ و ریشهان، برگ و ریشهان، گل به گل میشکفن و قد میکشن آدم ها مسافر همیشهان، چه حال ترد خونه هان تو هوای مدرسه پا میگیرن، قول و قد کشن به آسمون ریش عذابی دریا میگیرن، دیدن جوان پیوند مهر و آسمون پیوند باغ و دست سبز باغ دونه، دیدن جوان پیوند مهر و آسمونه پیوند باغ و دست سبز باغ دونه،
برنامه در مسیر فردا، ویژه برنامه اسم مناسبت نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
مسیر فردا.
در مسیر فردا. در مسیر
ویژه شعار سال
به نام خدا و سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. تسهیل ارزی اولیه در بورس و تعمیق این بازار موضوع برنامه ماست و جناب آقای دکتر حمید میرمعینی، کارشناس محترم بازارهای پولی و مالی، مهمان ما هستند. آقای دکتر میرمعینی سلام بر شما.
عرض سلام ادب دارم خدمت جناب علی، جناب رفیق و همینطور خدمت شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر، درباره ارزی اولیه در بورس یه نگاه وجود داره که آیا این ارزهای اولیه باعث خروج نقدینگی خواهد شد یا نه؟ مثلا اگر فردی یه سهامی رو با دلایل بنیادی بیاد بخره، معتقدم که نباید با ارزه اولیه سهم خودش رو بفروشه، اما نوع ارزه اولیه خیلی مهم هست، مهندسی کردن ارزهای اولیه مهمه و نهادهای ناظر برای تعمیق بازار سهام، این مکانیزم ها آیا اونطور که باید روان هست برای ارزهای اولیه؟ اینکه اگر فردی یه سهامی رو واقعا بخره برای سود در دراز مدت، به سمت فروش اون نره؟
بخش سوم بخش شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها هستن، صندوق های بازنشسته که این شرکت ها رو عرضه می کنن.
بله.
خب اینها دقیقا ناشی از ارزهای های اولیه که اتفاق میفته، دوباره این پول وارد چرخه بازار سرمایه میشه و این نوع به هر حال ارزهای های اولیه باعث تحمیق بازار سرمایه میشه.
بله.
و پولی خارج نمیشه از بازار سرمایه.
بله.
بنابراین میخوام بهتون بگم ارزهای های اولیه در مجموع باعث تحمیق بازار سرمایه میشه، باعث تنوع در صنایع پذیرفته شده و شرکت های پذیرفته شده توی بورس میشه.
بله.
و از طرفی ما اگر به هر حال یک طیف متنوعی از صنایع مختلف رو توی بورسمون داشته باشیم، میتوانیم خدمت شما ادعا بکنیم که از تمام بخش های اقتصادی که در اقتصادمون فعال هستن و در بخش اقتصاد از صنایع مختلف حدودا مثلا بین 99 تا طبق استانداردهای جهانی 99 تا صنعت مختلف توی هر کشوری مشغول به کار هست، ما از این 99 تا صنعت هر چقدر بتونیم طیفمون وسیع تر بکنیم، تنوعمون بیشتر بکنیم، خب میتونیم از بخش های مختلفی رو بازار سرمایه رو منتفع بکنیم و سرمایه گذارا رو هم همینطور از بخش های مختلفی میتونن منتفع بشن.
آقای دکتر میرمعینی، به عنوان سوال آخر ممنون شما اگر کوتاه پاسخ بفرمایید.
بله
بله. یه تحلیل وجود داره که شرکت های کوچک میتونن یا بهتره که با ادغام ورود کنن به بازار سرمایه، یعنی ادغام بشن یه شرکت بزرگی رو تشکیل بدن، مثل همون عرضه اولیه که برای شرکت های بزرگی داره صحبت میکنیم، شرکت های کوچک ادغام شده ورود کنن به حوزه بورس. اما متاسفانه ما تو حوزه قانون تجارت در حوزه ادغام، حتی حوزه تجزیه شرکت ها و حتی ورشکستگی، ما قانون درست و روشنی نداریم. البته اصلاحیه اون در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان هم رفته، اما هنوز ما قانون تو این زمینه نداریم، یعنی ما یک چالشی با قانون تجارت در این زمینه داریم. شرکت های کوچیکی که بخوان ورود بکنن برای که در معرض خطر قرار نگیرن، قاعدتا باید ادغام بشن. ادغام هم الان ما چالش قانونی داریم، چیکار باید بش بکنیم به نظر شما؟
واقعیتش این که ادغام چالش قانونی داریم، من خیلی موافق نیستم با توجه به این که بالاخره ما به هر حال روش های ادغام های مختلف از جمله جذب، از جمله تلفیق، از جمله خدمت شما عرض کنم که همین ادغام این سه روش رو داریم و روش های به هر حال قانونش هم داریم، ولی این که تا الان اجرایی نشده، عملیاتی نشده، دلیل این که بازار ما هنوز بازار با اون سطح پیچیدگی و سطح پیشرفتگی بازارهای مالی دنیا نرسیده.
بله.
این توی دنیا اولین کاری که میکنن برای عرض اولی این که اول میرن شرکت تأمین سرمایه یا اینوستمنت بانک رو انتخاب میکنن.
بله.
این شرکت اینوستمنت بانک میاد یا شرکت تأمین سرمایه میاد به هر حال تمام مراحل خدمتش، اگر قرار باشه ادغام بشه، اگر قرار باشه که عرض اولیه به صورت خدمت شما هستم ثبت دفتری باشه، اگر قرار باشه به صورت خاص باشه، این شرکت تأمین سرمایه میاد یک طراحی برای از اولیه این شرکت انجام میده، این شرکت حالا کوچیکه متوسط بزرگه. بنابراین ما از اون ظرفیت های تأمین سرمایه ها در جهت از اولیه شرکت ها هنوز استفاده نکردیم. روش بعد از اون، این شرکت ها عمدتاً مورد رتبه‌بندی اعتباری قرار میگیرن، یعنی این که برای سرمایه گذاری مختلف کاملاً مشخص میشه که ریسک این شرکت چقدر هست و متناسب با ریسک عدم ایفای تعهد. به لحاظ خدمت شما عرض کنم که بررسی های ریسک آوانه یا خدمت شما عرض کنم که دو دیلیجنس بهش میگن، اینها مورد ارزیابی قرار میگیرن و رتبه اعتباری میگیرن قبل از اینکه وارد بشن، که ما این اتفاقات توی بازار سرمایه‌مون تقریبا نیفته. خب اگر قرار باشه این اتفاقات بیفته، اون بحث ادغام هم شکل میگیره، بحث های شرکت های سرمایه گذاری بزرگتر که بیان چند تا شرکت رو در دل خودشون بیارن جا بدن، خود شرکت یا هلدینگ بیاد ارزش، این اتفاقات بیفته. ولی ما هنوز به اون سطح پیشرفتگی هنوز نرسیدیم و تا خدمت شما
اصلا مرسای توسعه یافتگی فاصله فعلا
وجود داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدی میر معینی، کارشناس مطمئن بازارهای پولی و مالی. براتون از این موفقیت میکنم. سلامت
باشید.
خداحافظیتون باشه انشالله. بعد شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در مسیر فردای امروز رو گوش کردید. خدا نگهدار.
برنامه بعدی عنوانش هست اشاره، بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان لرستان.
اشاره.
سیل
فروردین امسال علاوه بر اینکه خسارات زیادی به زیرساخت‌های استان لرستان وارد کرد، به مردم برخی مناطق شهرنشین که در حاشیه رودخانه بودند نیز ثابت کرد جای خوبی را برای سکونت انتخاب نکردند. کرگانه، محله‌ای با بافت فرسوده از توابع بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد که آخرین سرشماری سال 95 جمعیت این روستا را حدود 200 نفر تخمین زده است، یکی از این مناطق بوده که تاکنون صحبت‌های زیادی برای جابجایی آن شده، اما مشکلات این خانوارها متعدد است. این محله علاوه بر اینکه در حریم رودخانه قرار دارد و از این لحاظ ایمن نیست، جزو قدیمی ترین محله های شهر خرم‌آباد نیز هست که نیاز به جابجایی آن به شدت احساس شده و می شود، زیرا بیشتر خانه های آن از استحکام برخوردار نیستند. سیل فروردین به ساختمان های زیادی در آنجا خسارت وارد کرده، به نحوی که خانه ها دیگر قابلیت سکونت ندارند و استاندار لرستان نیز در این زمینه به دستگاه های مسئول تاکید کرده که وضعیت مردم این منطقه سریعتر باید تعیین تکلیف شود. دکتر خادمی، استاندار استان لرستان:
تعداد حدود 168 خانواری که در اطراف رودخانه کرگانه دوستان بررسی کردند که در معرض خطر هستند، بیش از 100 تاش هیچ مجوزی ندارن، نه سند دارن نه پروانه‌ای دارن. حالا درست از قدیم اونجا حضور دارن، اما به هر حال مجوزهای لازم رو ندارن و الان هم در معرض خطرن. با خودشون داریم صحبت میکنیم که انشالله بتونیم یا از طریق این اراضی که در اختیار داریم یا از طریق این مسکن مهرهایی که هست بتونیم مشکل رو حل بکنیم و اینا رو جابجا بکنیم. ضمن اینکه میدونین اینا تو به لحاظ قانونی چون مجوز لازم رو ندارن، شاید هم چیزی بهشون تعلق نگیره، اما به هر حال برای حل مسئله ما دنبال راه حل هستیم. اونایی که سند دارن و ولی الان در بستر افتادن به دلیل این حجم بالای بارندگی ها، اونا را هم این کاری که در جاهای دیگه انجام دادیم انشالله زمین براشون تأمین میکنیم، وام و چیز به اصطلاح تحصیلات بلاعوض در اختیارشون میذاریم، این کاری که در پل دختر و جای دیگه انجام شده. منطقه نیازمند همکاری مردم هست، چون مثلا تو شهر خرم‌آباد محدودیت های زمین بیشتر هست.
یک خانم که خانه‌اش در حریم رودخانه قرار داشته میگوید: ما چیزی از مسئولان نمیخواهیم و انتظار داریم فقط یک چهار دیواری به ما بدهند که در آن زندگی کنیم. ما شرایط مالی خوبی نداریم. خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان، هم با توجه به اینکه زمینی متصل به محله کرگانه تأمین کرده و نامه آن را به بنیاد مسکن زده ایم، گفت: وظیفه ما تأمین زمین است و بنیاد مسکن باید در بحث ساخت واحدها کار را پیش ببرد. آخرین وضعیت مردم این محله را از آقای خواجه‌ای، رئیس ستاد بازسازی مناطق سیل زده استان لرستان جویا شدیم.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خصوص واحدهایی که در بستر یا حریم رودخانه کرگانه قرار دارن خدمت شما عرضم که خب یه تعدادی از این واحدها سند داشتن و در حریم بودن، یه تعدادی از این واحدها در بستر داشتن و اصلا سند مالکیتی هم نداشتن. منتها برای همه این واحدها ما اجاره‌ها پرداخت کردیم و از این تسهیلات بلاعوض اجاره استفاده کردم و به صورت موقت در یک جای ساکن هستم. تداری که این که اندیشه شده، خب ما الان آمادگی کامل داریم که تسهیلات بلاعوض در اختیار این عزیزان قرار بدیم، منتها به شرط این که بتونم مجوز صاف بگیرن از شهرداری یا مراجع زیرفت که بتونن از تسهیلات استفاده بکنن. تعدادی از این واحدها برابر اون برنامه‌ریزی که انجام شده بود قرار بود در مسکن مه ساکن بشن و اونها هم الان دارن کاراشون انجام میدن.
همه زندگی ما برده و از تباز هیچی ندارم،
همه چیم رفته برادر از بین، همه چی
تا سقف من خونم آب گرفت.
لحظات تلخی که فراموش نمیشود.
24 ساعت